أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحان ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما رو از خدمتگزاران و منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مهمترین اعمالی که در بیانات ائمه علیهم السلام برش تأکید شده زیارت معصومین علیهم السلام است، که آدم بره زیارت معصوم. حالا در بین این زیارات در باب بعضی روایات بیشتری است، مثلا در سید الشهدا، در مورد سید الشهدا علیه السلام روایات خیلی فراوان و مکرر و با تأکید هست که به هر قیمت شده خودتون رو به زیارت سید الشهدا علیه السلام برسونید. ملاحظه کردید ثواب زیارت حضرت مقایسه شده با حج، که خب میدونید جزء عبادات مهم و از ارکان عبادات اسلامی است، که حالا خود حج هم یه داستانی داره دیگه، که چرا خدای متعال کعبه رو قرار داد و بعدم چرا باید مردم بیان و چجوری با حج امت ساخته میشه، چجوری با حج انسان ساخته میشه. حج هم طرح تربیت نفوس به انسان هاست. انسان هاست وقتی حج میرن گویا از خودشون هجرت میکنن، از معبودهاشون فرار میکنن به سمت خدای متعال، به یه جوری خودشون رو به خدای متعال میرسونن. لذا در ذیل این آیه شریفه که خدای متعال میفرماید ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. خدای متعال در این آیه دستور میدهد فروا الالله، به سمت خدا فرار کنید. حالا عرض میکنم از چی؟ از نفس، از دنیاست، از شیطانه. ولی اونی که از سیاق آیات استفاده میشه در سوره مبارک زاریات ببینید، از اولیاء طاغوت، از طرهای شیطانه، از نقشه هایی که فرعون ها دارن برای اینکه انسان رو از راه انبیا و راه خدا جدا کنن، و طرحشون هم پیچیده است. ففروا الالله، فقط شما فرار کنید. وقتی سرنوشت امت های سابق رو توضیح میده که اونها چجوری گرفتار این طرح ها و نقشه ها شدن، چجوری زمین گیر شدن، فقط ففروا، شما فرار کنید به سوی خدا. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین، من از ناحیه خدا آمدم شما رو انذار روشنی میکنم، خطر شما رو تهدید میکنه، فرار کنید. انی لکم، به نفعتون حرف میزنم، منه از ناحیه خدای متعال نذیر مبین، یه انذار روشنی میدم، میگم گرفتار میشید و فرار کنید. ففروا الالله، راه نجات همینه. تو دنیا فرار الالله و الا نقشه های شیطان همه ما رو زمینگیر میکنه، هر کسی رو یه جور. بعد میفهمد ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. مواظب باشید با خدای متعال یه اله دیگری برای خودتون نگیرید. من به شما هشدار میدم انی لکم منه نذیر، که اگر گرفتار شرک شدید و آلهه دیگه انتخاب کردید گرفتار میشید و عذاب و رنج مبتلا میشید. این فرار هم همینه، ففروا الالله یعنی فرار از آلهه، فرار از معبودها، فرار از بتها، که قسم عمدهش و ریشه بسیاری از این معبودها همین تواقیت هم. از قرآن اونایی که بت میپرستن فرماید عبد و طاغوت، اینا این تواقیت رو میپرستن. پس حج یه چنین طرحی است. در روایت داره ففروا الالله فروا الالحج، حج طرح فرار از نفس، شیطان، تواقید به سوی خداست. هم یه تربیت به سلوک فردی است. انسان وقتی حج میره گویا از همه زندگی داره بیرون میاد. در اول قدم میره تو میقات، لباساشو بیرون میاره، لباس احرام میپوشه، تلبیه میگه. تو این دنیا دعوت هاییست دیگه، آدم باید مواظب باشه دعوت خدا رو بشنوه و اجابت هم کنه. حاج جون کسیست که تو این سر و صدا دعوت خدا رو میشنوه و بعد این دعوت رو هم اجابت میکنه، لبیک اللهم. بعد پا میذاره در مسیر حج. حالا دیگه میدونید دیگه، هر کدوم از طواف و سعی و عرض کنم رمی و بقیه اعمال یه آدابی داره و یک باطنی داره، یه احکامی داره، آدابی داره، اسراری داره. این حج یک سلوک کاملی، یک فرار الالله. انسان گویا از همه جدا میکه و گویا نگرانه و با نگرانی به سمت خدا میاد، میرسه به خدای متعال. پایان حج لقاء الله. در روایت داره پایان حج لقاء امامه. مأمور شدید بیاد بیاد حج و خودتون رو به ما برسونید، با ما بیعتتون رو تجدید کنید. در حج یه بیعت کامل با امام واقع میشه، عهد انسان با امامش، با ولیش نو میشه. زیارت با حج مقایسه شده، گفته شده زیارت امام حجه. حالا گاهی یک حج مقبول است، گاهی 70,000 حج مقبوله. زن تاش شوخی نیست، خیلی عمل بزرگی است. در بعضی از روایات دیدید زائر وقتی از فرات غسل میکنه و عازم زیارت امام حسین میشه، در هر قدم برایش ثواب یک حج مینویسن، در هر قدم. خیلی هم عظیمی است. حالا بس که برای ما گفته شده یک کمی سبک در نگاه ما میاد. یادم از پدر مرحوم علامه مجلسی اینجا یه بیانی دارن، میگن مثلا فراتی که از هله عبور میکنه تا کربلا 60,000 قدمه، از اونجا قصد کنی بیای سمت کربلا 60,000 حج برات نوشته میشه در هر قدم. این تعارف نیست اینا، که معصوم که حرف بی حساب کتاب نمیزنن که. البته روشن معنای این روایات اینه که انسان میتوانه در یک زیارت به 60,000 حج، 70,000 حج برسه، ممکنه اصلا نرسه، ممکنه به یه حج برسه. ازا در باب زائرین دیدید گاهی داره زائر وقتی عملش رو انجام داد بهش میگن گذشتت رو پاک کردیم، یک توبه کامل کامل، چون این توبه کار آسونی نیست، پاکت کردیم. مثل مادر، روزی که از مادر متولد شدی بعد از این مواظب باشه. به بعضی ها بیش از این داده میشه، گفته میشه آیندت هم تضمین کردیم که دست شیطان بهت نمیرسه. پس زیارت یکی از اعمالی است که مقایسه با حج میشه، و اگر مقایسه با حج میشه، زیارت امام عبادتی است که میتونه در هر قدمش انسان یه حج کامل به دست بیاره، یه حج کامل. گویا از همه تعلقاتش کنده، به خصوص حج قدیم. حالا حج الان یه مقدار سیاحت شده، یک سال بعد پیاده میرفتن برمیگشتن، خطر جانی داشته و همه وصیتاشون رو میکردن میرفتن، با همه خداحافظی میگن، ممکنه دیگه بر نمیگشتن خیلی هاشون. از همه تعلقات میکندن. بعد تو این سفر حالا حج رو ببینید، اسرارش رو، خیلی فعل عظیمی است. اگر کسی خوب انجام داد، پایانش میشه ملاقات با امام. معناش این انسان در هر قدمی که در مسیر زیارت امام برمیداره میتونه یه لقایی برش حاصل بشه، یه لقاء کامل، اونی که توی حج کامل حاصل میشه، یه کندن از همه معبودها و تواقیت و طرها و نقشه ها و عرض کنم رد پایی که تو زندگی ما میگذارن، خطواتی که میگذارن و متصل شدن به امام تو هر قدم حج زیارت امام میتونه بر انسان حاصل بشه. پایان این سفرم زیارت خداست، لقاء خداست، ملاقات با حضرت حق. پایان زیارت امام ملاقات خداست که در روایات دیدید اگر کسی امام حسین رو زیارت کنه، حالا بعضیش در روز عرفه است، در غیر عرفه است، مثل کسی است که خدا رو در عرش زیارت کرده، در کرسی، مقام کرسی، فوق عرشهی، فوق کرسیهی. این زیارت خدا زیارت بدون حجاب نیست. ما خدا رو بدون حجاب که نمیتونیم زیارت کنیم، ما خدا رو از حجاب معصوم زیارت میکنیم. ما خدای متعال رو از ورای حجاب معصوم، یعنی اگر کسی بتونه مقامات امام رو زیارت کنه، از این طریق به زیارت خدا رسیده. معناشو نیست که امام خداست یا خدای متعال در امام حلول کرده، اصلا این حرفا نیست. ولی امام در یه مقامی است که اگر هر نحوی که امام رو زیارت کنی، به همون نحو خدا رو زیارت کردی. اخه انسان‌هایی که به زیارت امام میان، وارد حرم امام و بیت النور امام میشن، این حرم بیت النور دیگه، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت، در اذن دخول خوندید، ما دم در میستیم، میگه من در دم در یکی از بیوت نبی اکرمم، خانه های نبوت، خانه های نور الهی. تو این بیوت که وارد میشید مقاماتی داره، ظاهر داره، باطن داره، باطن داره، مثل قرآن که 70 تا بطن داره، حرم امام اینجوریه. انسان ممکنه ظاهرش رو زیارت کنه، ممکنه باطن اولش رو، تا 70,000 70 تا یا بیشتر بطن حرم رو. مقامات حرم، درجات حرم، درجات امام هستند، درجات باطنی امام علیه السلام هستند. این بیت النور به تعبیر روایات سقف نداره، تا عرش و بالای عرش درجاتی داره. انسان ممکنه تو درجه اول حرم وارد بشه، در همی حد زیارت کنه امامش رو. لذا هر کسی زیارت میره چیزی گیرش میاد، میشه یه حج. ولی ممکنه به مقامات باطنی حرم راه پیدا کنه، پرده بره کنار، به مقام بالاتر این بیت و نور راه پیدا کنه، چون نور الهی در این خانه ها تنزل پیدا کرده. شما میتونید در این درجات نور بالا برید. درجات حرم درجات نور الهی است، درجات هدایت الهی است، درجات ذکر الهی است. اینایی که میگم بر اساس آیه نور دارم عرض میکنم، بر اساس آیه نور. درجات حرم امام، درجات بیت النور، درجات نور الهی است، درجات هدایت الهی است، درجات ذکر الهی است. انسان میتونه در درجاتی از ذکر رفعت پیدا کنه، ممکنه در درجه اول، ممکنه در درجه 1000 و 70,000. به اندازه‌ای که انسان خوب زیارت میکنه، در درجه از باطن حرم قرار میگیره و از در اون مقام با امام خودش یه ملاقاتی داره، که این لقاء الله زیارت خداست. ممکنه که کسی یه جوری زیارت کنه که وقتی وارد حرم میشه، درهای باطنی حرم بروش باز بشه، معراج بره، بره برسه به مقام عرش، در اونجا امامش رو زیارت کنه. مقام عرشی امام غیر مقام فرشی امامه. بعضیا شب قدر امام رو ممکنه ببینن، برای بعضی ها. یه آقایی که من حدس میزنم دیده بود، توضیح میداد که مثلا حضرت تشریف دارن، ملائکه فوج میان پرونده ها رو میارن، خسته میشن و حضرت همه این پرونده ها رو با حوصله مطالعه میکنن و نظر میدن. خب دیدن این مقام امام غیر از دیدن مقام فرشی امام، درسته؟ من واش محمد تقی آملی که از مراجع تهران بودن و علمای بزرگ و خیلی جامعه بودن، قریب 50 سال رحلت فرمودن، کمتر شاید، ایشون نقل کردم من از استادم یه دستور ذکر گرفتم برای زیارت امام زمان در مسجد ظاهرن کوفه، اینجوری یادم، مشغول این ذکر بودم. موعد زیارت حضرت که رسید، دیدم یک نوری از دور داره به سمت من میاد با یک عظمت فراوان. هرچه نزدیک میشه هیبتش عظمتش در من تأثیر میذاره، نفسم بند میاد. به یه جایی رسید التماس کردم دیگه حضرت نزدیکتر نیام. اینم یه جور زیارت دیگه، غیر از زیارت جسمانی ما، اینا مهمتر از زیارت جسمانی ما. بنابراین انسان میتونه در حرم وقتی وارد میشه به درجاتی از باطن حرم و مقامات امام راه پیدا کنه، در هر درجه ای راه پیدا کرد در همون مقام زیارت امام حاصل میشه. اون زیارت، زیارت خداست، گویا خدا رو در اون مقام ملاقاتی کرده، یه تلاقی بین انسان و خدا واقع میشه. یه روایتیست من مکرر تقدیم کردم، هیچ وقتم معناش نکردم چون نمیفهممش، ولی میخونم فقط. به صفوان جمال امام صادق فرمودن که بریم زیارت امام حسین. شتربان بود دیگه، گاهی شتراشو کرایه میداد، حضرت باش مسافرت میرفتن. تو راه هم خیلی با حضرت گفتگو داره، احادیث خوبی نقل کرده. میگه هیره بودیم، نزدیکی های کوفه بوده یه مکانی، امام صادق فرمودن بریم زیارت سید الشهدا. گفتم آقا شما که امام معصومید، همه کائنات میان ملاقات شما، هر ملکی از عالم بالا میاد اول میاد محضر امام، شما مگه زیارت تشریف میبرید؟ حضرت فرمود صفوان هر شب جمعه خدای متعال هبوط میکند به کربلا. این جمله رو معناشو من نمیفهمم. خدای متعال هر شب جمعه یه عنایتی داره، رحمتش نازل میشه، حالا تعبیر هبوطه، من نمیفهمم. یعنی وقتی این اتفاق در کربلا میفته، گویا کربلا میشه عرش همه عوالم، 124 هزار پیغمبر از سماوات میان رو زمین، میان کربلا. تمون جد ما میاد، ما هم میان. بعد یه سوالی کرده، به نظرم سوال اینجوری باید خونده بشه، و حضرت گفت پس شما شبهای جمعه یه ملاقاتی با خدا دارید؟ فرمود بله، در کربلا. عنایت کردید زیارت، کمان که پایان حج لقاء الله، لقاء امامه، ملاقات با امامه. درجاتی هم داره زیارت، درجات حرم، درجات بیت النور امام، درجات تنزل نور الهی، هدایت الهی، ذکر الهی تو حرم هست. تا انسان به کدام درجه راه پیدا کنه، خدا رو در همون درجه میشناسه، خدای متعال رو در همون درجه ملاقات میکنه. این ملاقات و زیارت به معنی معرفت دیگه، خدا رو در اون مقام میشناسه. حالا این زیارتی که انقدر پرفضیلته، که حالا روایات دیگه هم هست، شاید شبهای دیگه بخونیم انشاءالله چه شبی که اینجا هستیم. این زیارتی که انقدر پرفضیلته، یه آدابی داره که به ما گفتن با این آداب زیارت برید، حواستون جمع باشه چی کار دارید میکنید. وقتی میخواید راه بیفتید متوجه باشید کجا دارید میرید، غسل کنید، خودتون رو پاک کنید. تو این غسل از خدا بخواید طهارت باطن بهتون بده. آدم وقتی به سمت امام حرکت میکنه، میخواد بره به بیت نور امام، باید طهارت داشته باشه. اگر طهارت نداشته باشه راهش نمیده. و اندازه‌ای که در انسان طهارت حاصل میشه، به باطن حرم امام و زیارت امام راه پیدا میکنه. گاهی یک کمترین آلودگی، یه ترک اولا، نمیذاره از یه مرتبه بالاتر بری در نزدیکی به امام. مثل درجات بهشت دیگه، درجات بهشت درجات طهارت و بندگی میخواد. هیچ صفت رذیله‌ای در بهشت نیست. نمیشه آدم حسود باشه بره بهشت، بخیل باشه بره بهشت، متکبر باشه، نمیشه، باید پاک بشه. این امتحانات سختم برای همینه که آدم بهشتی بشه بعد بره تو بهش. طهارت نفس میخواد زیارت امام. حساب ما میگن که غسل کنید، تو این غسلم از خدا بخواید که اللهم طهرنی و طهر لی قلبی و اشرح لی صدری. خدای طهارت قلب بده، شرح صدر بده. چرا؟ چون میخوام برم به سمت امام. انسان وقتی میخواد به سمت ولی خدا حرکت کنه باید طهارت نفس داشته باشه. لذایی که از مؤکدات در زیارت امام این غسله، آدم غسل کنه و از خدا بخواد اینو مطهر باطنی آدم هم قرار بده، غیر از طهارت ظاهری. طهارت نفسه، توجه به عظمت سفر. نکته دوم، خیلی آدم باید مراقب باشه کجا داره میره. در زیارت امام رضا علیه السلام، هم زیارت معروفی که در حرم میخونید که شاید از امام هادی علیه السلام هست، اونجا داره زائر دم در خونش بیسته بگه بسم الله و بالله و الالله و الابن رسول الله. اول تو این مسیر میخوای پا بگذاری، از خدا کمک بگیر. خیلی کار مهمیه، بسم الله و بالله. در همه کارها انسان باید از خدا استعانت بجویه که دوچار شرک نشه. حتی یه جور آبم میخوره باید بسم الله بگه، و الهی قباری از شرک در روایت داره رو دل انسان میشینه اگه بدون بسم الله کاری رو انجام داد. ولی این مسیر، مسیر مهمی است. آدم میخواد پا بذاره در یه وادی، بسم الله و بالله. دیدید میگن وقتی میخواد برید تو حرم، بر حرم امیرالمومنین است، بگید بسم الله و بالله. آدم میخواد پاشو بذاره تو حرم، بسم الله و بالله. از اسماء الهی، از ذات اقدس الهی، از حضرت حق استعانت بگیره و قدم در راه، بسم الله و بالله. چرا؟ چون و الالله. انسان میخواد سفر الالله بره، از خودش میخواد هجرت کنه به سمت خدا. این سفر به سوی خدا با امکانات ما واقع نمیشه. بسم الله و بالله و الالله. نکته لطیفش اینه، ما میخواییم در زیارت به سمت خدا حرکت کنیم، ولی از وادی امام و الابن رسول الله. این سفر الالله از وادی امام حسین واقع میشه، از وادی امام رضا. مقصد خداست، ولی وقتی خدا رو قصد میکنی الابن رسول الله. وقتی امام رضا مقصد انسانه، در واقع خدا مقصد انسانه. انسان میخواد از طریق لقاء امام، زیارت امام، حجاب بین خودش و امام رو برداشتن، هجرت از خودش به سوی امام، کوچ کردن از خودش به سوی امام، انسان بخواد به سمت خدا حرکت کنه. زیارت لقاء الله از وادی امام. لذا باید تو این سفر انسان با همه وجود از خدا کمک بگیره، بسم الله و بالله و الالله و الابن رسول الله. سرمایه انسان تو این سفر بزرگ چی؟ حسبی الله. من هیچی ندارم، خدا برای این سفر کافی است، تمام زاد و توشه من خداست، حسبی الله. ما به سمت امام میریم، زاد و توشه ای نداریم. که امیر المومنین نفس فرمودن رو قلب رو قبر سلمان بنویسید وفدتو الالکریم به غیر زاده. چون مهمان خدای کریم میشدم هیچی با خودم نبردم. چون آدمی که مهمان کریم میشه، فان حمل الزاد عقبه شیء ان اذا کن الوفود علل کریم. وقتی آدم میخواد مهمان کریم بشه، سفرهشو بره، خیلی کار زشتیه، سفره خودشو ببره پهن کنه. ناد کردیم ما تنها توشمون تو این زیارت، همه اونایی که داریم هیچه، و حسبی الله، توکلت علی الله. انسان ظاهر باید متوکل علی الله باشه، باید سرمایه‌شو خدا بدونه، و الا نمیشه بری به سوی امام. خیلی سفر مهمیه، شوخی که نیست که. آدم میخواد از خودش هجرت کنه به امام برسه، میخواد کوچ کنه به سمت امام، همه تعلقاتشو پشت سر بگذاره، امامو پیش رو، بره به سمت امام. حالا یه جمله بگم دیگه عرضمو جمع کنم. پس اینا آداب سفرن. یکی از آداب سفر که یه جایی مرحوم مجلسی در بهار یادم اینو نقل کردن اینه که آدم باید تمام تعلقات رو پشت سر هم بگذاره، پشت سر بگذاره. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. حضرت موسی وقتی از مصر فرار کرد و رفت در مدین و شاگردی حضرت شعیب پیغمبر الهی رو کرد، یه 10 سال یا 8 سال و کاراشو که انجام داد آماده شد، دست همسرش که دختر شعیب بود گرفت، برمیگشت به سمت مصر، میخواست بره دوباره با فرعون مواجه بشه. در بین راه شب تاریک بود، هوا هم طوفانی شد و سرد شد و راه هم گم کردن. از دوری شعله حضرت موسی دید، همسرش رو گذاشت، گفت من میرم مثلا. در نقل داره همسرش هم درد زایمان گرفته بود، گفت من میرم اینجا، شاید کسی باشه راه و ازش بپرسیم، یا یه شعله آتشی بیاریم گرم بشی. تعبیر قرآن هست دیگه. آمد وقتی رسید به این فضا، دید فضا فضای شعله آتش و اینا نیست، خدای متعال داره با او صحبت میکنه. انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس. تو بادر یه سرزمین مقدسی هستی. قرآن میفهمد از ورای شجره ای من شاط الواد الایمن، از جانب راست این وادی، از یه شجره ای، از ورای درختی، خدای متعال با این پیغمبرش صحبت کرد. آغاز تکلم خدا، کلام خدا و موسی کلیم اینجوریست، الان نبی ناوالی منیست، که حالا در روایت دیدید فرمودیم واد المقدس تو که سرزمین کربلا بوده و حالا باطن این آیه است دیگه. این شجره هم سید و شهدا بوده و حالا رسید به یه نقطه. حضرت موسی خدا باش حرف زد، بهش میمد فخلع نعلیک، کفشاتو بیرون بیار، تو در سرزمین مقدس تو، این سرزمین مقدس اینجا جایی با کفش آمدن نیست که. ظاهر آیه روشنه، باطنش رو روایت اینجوری معنا کرده. موسی کلیم وقتی آمد در کوه طور، دو تا نگرانی داشت، یکی از پشت سر، یکی از پیش رو. پیش رو داشت میرفت به سمت فرعون، با اون قدرت میخواست درگیر شه، آغاز یه مرحله جدیدی بود. پشت سرم همسرش رو با درد زایمان تو بیابان شب تاریک و سرد گذاشته بود، نگران بود، دو تا نگرانی داشت. اینم مال ماها نیست، ولی خب خدا فرمود فخلع نعلیک، اینجا جای این تعلقات نیست که. وقتی رسیدی به خدای متعال جای این حرفا نیست، نک بالواد المقدس تو با، اینجا جای این حرفا نیست که حواست این طرف اون طرف باشه، اینجا باید تمام توجهت متمرکز باشه، خدا با تو حرف میزنه. انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو با. نمود حضرت موسی ادعا میکرد من همه تعلقاتم رو خالی کردم، قلبم رو برای تو فارغ کردم، ولی این دوتا نگرانی تو این قلب هنوز بود. خدا فرمود این دوتا هم بیرون کن دیگه، اینجا که رسیدی فخلع نعلیک، همه چیو پشت سر بگذار، اینجا این حرفا نیست، تمام توجهت به خدای متعال باید باشه. وقتی کلیم شدی اینجوریه. در یه روایتی داره که اونجایی که امیدوار نیستی خیلی امیدوار باش. هست موسی کلیم میرفت آتش بیاره پیغمبر شد. سحره فرعون میرفتن با حضرت موسی بجنگن، خدا دستشون رو گرفت، جذبه الهی آمد، مؤمن شدن. امیدوار باشیم انشاءالله برسیم فخلع نعلیک. حواسمون رو جمع کنیم، تعلقاتمون رو پشت سر بگذاریم، امام حسین پیش رو و بریم. یه نکته آخرم بگم، سفرتون سفر ذکر باشه. حالا اینو توضیح میخواد، اینکه در روایات دیدید میگن وقتی حرکت میکنید زبانتون مشغول، حواستون به اطراف نباشه، توجه داشته باشید به امام و مشغول به ذکر باشید. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، این از کار توحیدی به زبانتون جاری باشه، صلوات استغفار، با ذکر این سفر رو برید. نذارید شیطان حواس انسان رو پرت کنه از مقصد. این سفر به این مهمی که هر قدمش میتونه یه حج عمره مقبوله باشه، خب شیطان نمیذاره، نمیذاره این حج واقع بشه، نمیذاره این عمل واقع بشه. شما به دقت باید مراقبه کنید که این عمل واقع بشه، با همه وجود مراقب باشید که سفرتون سفر ذکر باشه، اخلاق، محبت، مدارا، رسیدن به هم سفرها، اینا از آداب سفره. به خصوص در سفر زیارت، خدمت به زمین خورده ها، ناتوان ها، اینا جزء آداب زیارته، خیلی هم با برکته. گاهی عمل اینجوری ثواب زیارت رو چند برابر میکنه. ولی اینا غیر از غفلته، غیر از گرده کردنه، غیر از مجلس لغوه، مجلس لهوه، سفرمون سفر ذکر باشه. مراقبه کنیم از مدار ذکر در این سفر بیرون نریم، تا انشالله برسیم دیگه، درهای حرم باز بشه و باطن حرم رو انشالله برای ما مهیا کنن و... یعنی مهیا که هست ما رو را بدن انشالله، بخوان هم آدم رو را بدن، باید آدم رو اهل اون مقام کنن، بعد راه رو باز کنن. نمیشه آدم رو اهل اون مقام نکنن بعد در اون مقام راه بدنی شدنی نیست، چون بره اونجا مقام رو خراب میکنه، او که بهره ای نمیبره. که انسانی که اهل یه مقام نیست در اون مقام قرارش بدن، اون مقام رو ضایع میکنه، خودش هم ضایع میشه. باید آدم رو به اون مقام برسونن، بعد ببرن تو اون مقام. حالا انشالله بعضی از این آدابی بود که عرض کردم. سفر سفر مهمیه، توجه به اهمیت سفر، هجرت به سوی خداست، پایانش ملاقات با خداست. آدم بخواد یه لقایی داشته، خیلی مهمه، خیلی این ملاقات مهمه. یه عزیزی نقل میکرد از این عزیزان بزرگان، عرض کنم جنگ بودن و اینا، مجروح شیمیایی هستن، چون من 25 روز در کما بودم. حالا این حرف هم اینقدر گفته شده که از ارزش افتاده، رتب و یابس و درست و غلط. آره خیلی من خوش باور نیستم، میدونید اینا. و این آدم آدم اهلیست، فهمت به حدی تو این 25 روز من تجربه تشنگی کردم که نگفتنیست. نتاشا عجیبی بود، نورو بدا وقتی به هوش آمدم گفتم آب هست؟ گفتن آره. گفتم شیر آب داره؟ گفتن آره. گفتن هی گفتم، گفت اتاق من رو تا یه متر ظرف آب چیده بودن که من یه آرامشی پیدا کنم. تجربه ای از بعد این 25 روز یه ملاقاتی با خدا اتفاق افتاد، به همون معنای ممکن ملاقات جسمانی که واقع نمیشه با خدا، یه لحظه میگو یه لحظه اجازه دادن. گفتم خدایا میشود به من فرصتی بدید برگردم خدمتی کنم؟ فرمودن بله، همین همین اینقدر. گفت حاضرم دوباره این 25 روز تکرار بشه به خاطر اون یه لحظه. بگه نمیدونید این 25 روز که میگم چه طاقت، چقدر طاقت فرسا بود، ولی حاضرم تکرار بشه برای اون لحظه. آدم میخواد بره به ملاقات امامش برسه، به ملاقات خدا برسه. این پایان سفره، مقدمش طهارت نفسه، کوچ کردن از تعلقات، فخل انا علیک، هجرت کردن از خود و همه تعلقات دیگره. در هر قدمی باید یه هجرت اتفاق بیفته، یه کندن از خود، یه ملاقات میشه یه حج. قدم بعد از یه بار دیگه از نفست بیای بیرون، از دوروبرت، از تعلقاتت، از دستگاه شیطان و دشمنان اهل بیت علیهم السلام بزنی بیرون. یه بار دیگه این براءت باید کامل بشه. این که هر روز میگن زیارت عاشورا رو بخونید، هر روزم اعلام براءت کنید، خب من که دیروز اعلام براءت کردم، این مقام دیگری است از براءت، این مقام دیگری از بیرون آمدن از دستگاه شیطانه. این سفر انشاءالله مواظب باشید سفر ذکر باشه، یکی از آداب مهمش ذکره. حالا انشاءالله آداب دیگرش اگر عمری بود شبهای آینده عرض میکنم. شکر، نجواس، اینا خصوصیات حرم، حالا انشالله بعد ازش بحث بکنیم. از مهم ما شکره، شکر، 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 شکر. آدم وقتی هر قدمی برمیداره باید خدا رو شکر کنه که توفیق این قدم رو داده، نه خودش رو ببینه، نه اسباب رو ببینه، نه غافل باشه. غفلت از این نعمت موجب کفران میشه، دیگران رو دیدن موجب شرک میشه، خود رو دیدن موجب عجب میشه. آدم بعد در این نعمت هم نعمت رو ببینه، این نعمت بی منتها ارزشمند رو که به ما توفیق زیارت دادن. امشب شب جمعه است، امام حسین 124,000 پیغمبر مهمانشن، ما چه کاره ایم؟ ما چه کاره ایم که ما هم صدا زده شما از شما سوال میکنم؟ امشب امام زمان مهمان سیدوش، حضرت زهرا تشریف دارن، ما چه کاره ایم؟ ما هم صدا زده، چقدر این شکر میخواد. السلام علیک یا ابا عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم، سوختگان غمت با غم دل خرم، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالم، یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده بادم. شنیده اید وقتی یوسف رو در بازار مصر برا فروش آوردند، خدای متعال یه جلوه‌ای به یوسف داد، لذا مشتری ها فراوان شدند، طلا و نقره می آوردند، حاضر بودند هم وزنش طلا بدن یوسف رو بخرند. ولی شنیدید گفتند تو صف مشتری ها یه بانوی محترمی با یه کلاف نخیس داده بود، بهش گفتند مگه نمیدانی با این بها به تو یوسف نمیفروشند؟ گفت خوب هم میفهمم، همه سرمایم همینه، آمدم بگم منم یوسف شناسم، منم مشتری یوسف. یا ابا عبدالله شما که خدا مشتریتونه، امشب همه انبیا میان کربلا، رسول خدا میان، امیر المؤمنین میان، فاطمه زهرا، امام مجتبی، همه ائمه میان، امام زمان. شمایی که تو اربعین ظاهری مثل امام سجاد و حضرت زینب و کاروان کربلا داری، چجوری شکر کنیم؟ ما رم صدا زدی، ما رم فراموش نکردی، ما هم راه داری. این ضیافت بزرگ ما چه کاره ایم؟ یه لحظه ای پیش آمد سید الشهدا، هرچی نگاه کرد دور و برش دید کسی نمانده، ای رضا خودش عازم میدان شد، آمد مقابل لشکری استاد. اول اصحابش رو صدا زد، یا زهیر، یا مسلم ابن عقیل، و یا هانی ابن عروه، و یا زهیر، و یا برهر، یا حبیب، یا مسلم ابن اوسجه، اخی ابوالفضل، صداشون زد. فهمود مالی و نادی کم فلا تجیبون، چرا شما جواب حسین رو نمیدید؟ گفتن بدنها به حرکت در آمد، اگه اجازه میدید دوباره برگردیم از شما دفاع کنیم. فرمود شما آرام باشید. بعد نمیدونم کیو صدا میزد، هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، فقط یه نفر تو این صحنه جواب امام حسین رو داد. دیدن این طفل شیر خاره بیقراری میکنن، هرچه کردن از این دامن به اون دامن، از این آغوش به اون آغوش، آرام نگرفت. تمام خیمه یک پارچه شیون شد. امام حسین آمد نزدیک خیمه، خودشو نزدیک کرد. فرمود عزیزانم، مگر نگفته بودم تا من زندم آرام گریه کنید؟ دشمن مرو شماتت میکنم. عرض کردن آقا از وقتی صدای قربت شما پیچیده تو این بیابان، این طفل بیقراری میکنه. فرمود ناولینی ولدی از صغیر لعبدهو، قصد خداحافظی با این طفل داشت، ولی نمیدونم چه آمادگی، چه تمنایی در این طفل دید. دیدن این طفل رو دست گرفت، آمد مقابل لشکر دشمن. اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوهَا بَرَّذِينَ اَمَا تَرَوْنَهُ كيف يتلذى تشاء. میدونید چجوری جواب امام حسین رو دادن؟ هنوز صحبت امام حسین تمام نشده بود، دید علی در آغوشش دست و پا میزنن. ای ذبح الطفل من الاذن الى الاذن ومن الوريد الى الوريد. نمیدونم این صحنه چه کرد با دل آرام امام حسین. از یک طرف خون از گلوی علی میجوشه، تیر راه نفس رو بر علی بسته، دست و پا میزند. یه لبخند ملیح رو لب علی نشست، آرام چشمش رو به امام حسین بست. نمیدونم این صحنه چه کرد با دل امام حسین که منادی الهی ندا داد، دعه یا حسین فان له مرضا فی الجنه. آرام هواش رو علیش کشید. اینجاست که راوی دشمن میگه یه جا دلم به حال امام حسین سوخت، دیدم علی رو زیر عبا گرفته، یه قدم به طرف خیمه میرود، دوباره بر میگردن. احرام تو خون گلو ای حاجی شش ماه، با خون خود بابا زدی مهر شهادت نامم با خندت آتش مزن بر جان من بابا علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی با مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب یک سو خجالت از تو بام یک سو خجالت از ربام از دست من پر میکشی تا دامن زهرا علی اونقدر این صحنه سخته سید حیدر میگه وقتی روزه این صحنه رو برای امام زمان خوندم فرمود سید حیدر دست از دلم بردار یه اشعارم رو میخوندم برای حضرت در راه رسید به این بیت و رضیه به دم الورید مخضبان فتل و برضیه تو ای دست خدا با شست قدرت به کشتی از گلوی شیر خاران صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جعنا به بضاعت مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.